بسم الله الرحمن الرحیم. رساله طلب و اراده مرحوم اصفهانی، صفحه 4، سطر 21. بیانه: اما کونه نفس القایه فلان الفاعل غرض زائد علی ذاته مستکمل بهی قطعا. گفتیم که افعال ما همگی افعال اختیاری ما همگیشون مسبوقن به شوق، یعنی قبل از فعل باید شوق حاصل بشود تا این فعل اختیارن از ما صادر بشه. ولی در مورد خداوند گفتیم که سبق شوق لازم نیست، و بعد بیان کردیم که خداوند نفس القایته، نفس العلم بل اراده است. چطور با نفی شوق رسیدیم به این مطلب؟ یعنی مقابل نفی شوق، مقابل شوق، نفی شوق اشتباه گفتم، مقابل شوق اینو قرار دیدیم که خدا نفس القایه است. وقتی نفس القایه است دیگه شوق لازم نیست. این اولا. ثانیا چطور خدا نفس القایه است؟ دو تا مطلب با توضیح داده بشه. ما در مورد کارهای خدا شوق رو نفی کردیم، میگیم چون خدا نفس القایته پس دیگه احتیاج به شوق نداریم. اون سوال اول که چرا ما مقابل شوق نفس القایه بودن قرار دادیم، جوابش آسونه. ما وقتی به یه فعلی شوق داریم، داریم اون هدفی که یا فایده‌ای که بر این فعل مترتب میشه تخیل میکنیم، بعد شوق پیدا میکنیم. اگر به قول خود ایشون که بعدن مثال میزنه، اگر ما در حینی که گرسنمون شده سیری رو تخیل نکنیم، فعلی که عبارت از غذا خوردن انجام نمیدیم. باید تخیل بکنم اون هدف رو که بعد بشینم غذا بخورم، تا اون سیری که به عنوان هدف تصورش کرده بودم برام حاصل بشه. پس همیشه شوق به هدفه، حتی اگر خود فعل هدف باشه. گاهی میشه خود فعل هدفه، مثلا مطلبی رو میخونیم میدونیم هیچ فایده‌ای برامون نداره، ولی خود این مطلب چون علم است همین مورد شوق ماست. به سمت این مطلب میریم تا یاد بگیریم، نه به سمت این مطلب میریم تا بعد از یاد گرفتن به یه فایده‌ای برسیم. گاهی این چنینه که خود فعل هدف ماست، گاهی هم فعل طریقی است، موضوعیت نداره، طریقیت داره برای هدف. در هر دو حال ما وقتی شوق پیدا می‌کنیم حتما به خاطر یه هدفی است. حالا اگر خداوند هدفی در کارهاش نداشت، هدفش ذاتش بود، که بعدم بیان میکنیم چگونه میشود هدف ذاتش باشه، در چنین حالتی میگیم دیگه شوق نداره، هدفی نیست که بخواد به اون هدف اشتیاق داشته باشه. ذاتش هدفه، و چون ذات حاصله دیگه معنی نداره مشتاق باشه به ذات، به این چیزی برای ذات حاصل کنه. بنابراین نمیتونیم در مورد خداوند بگیم که شوق دارد، چون شوق برای تحصیل هدف است، برای تحصیل کمال است، و خدا غیر از ذاتش کمالی وجود ندارد که بخواد دنبال اون کمال بره. بنابراین هدف خودش ذاتشه، هدف تمام افعالش ذاتشه، و وقتی هدف ذاتش شد و هدف دیگری وجود نداشت، شوق برای وصول به اون هدف هم وجود نداره. به این جهت کارهایی که از خدا صادر می شود مسبوق شوق نیست. اما با این بیانی که من عرض کردم معلوم شد که کمالی خارج از ذات خدا نیست که خدا فاقد اون کمال و مشتاق به اون کمال باشه تا فعل رو برای رسیدن به اون کمال انجام بده، بلکه کمال ذات خداست، و این کمال این که ذات حاصله. پس خدا چیزی رو لازم نیست تعقیب کنه، هدفی رو لازم نیست تعقیب کنه، هدف همین کماله، همین ذات خودشه، نه تعقیب کمال، نه تحصیل کمال، بلکه وجود کمال. این تقریبا روشنه. اما بحث اینه که هدف خدا عین ذاتشه یعنی چی، یا غایت عین ذاتشه یعنی چی. این رو با یه مثالی باید توضیح بدیم. البته در خطوط بعدی مرحوم اصفهانی توضیح میده، ولی من صلاح میبینم که الان بیانش کنم. چند تا مطلب ایشون باید اثبات کنه. یکی اینکه خدا عین غایته، یکی اینکه عین اراده است، یکی هم که عین علمه. این هر سر ایشون اثبات میکنه. فعلا بحث ما در اینه که خدا عین غایته. عین علم رو بعدن میگیم، عین اراده رو آخر میگیم انشالله. حالا بحثمون اینه که خدا عین هدف، عین غایت یعنی چی. گاهی تعبیر میکنیم خداوند غایتی زائد بر ذاتش ندارد، یعنی قبول میکنیم که هدف ذاتشه، ولی چیزی رو زائد بر ذات هدف قرار نمیدیم. این یه جور تعبیره. ایوان میگیم هدفش عین ذاتشه، نفی نمیکنیم زیادت رو، اثبات میکنیم عینیت رو، هر دوش یکیه، فقط عبارت رو فرق میکنه. یه بارم میگیم که خداوند در کارش هدفی رو تعقیب نمی کند، هدفی رو تعقیب نمی کنه، یعنی هدف مفقودی وجود ندارد که خدا تعقیب کنه و تحصیل کنه. هدف ذاتش که موجوده. تمام این عبارت ها همشون یه معنا دارند، ولو الفاظشون فرق میکنه. به خدا میگیم که خدایا چرا این موجودات آفریدی؟ خب چند جور جواب ممکنه، البته از خدا ممکن نیست، چند جور جواب همینطوری تصورم ممکنه. یکی این که خواستم از این خلقت استفاده کنم، یا خواستم خالق باشم، خواستم اینا ثناگوی من باشند، خواستم به ابهت و عظمت من پی ببرند. این یکی، یک جوابه. همه این جواب ها نشون میده که خدا یه چیزی رو نداشته میخواسته به دست بیاره. خب خواستم شناخته بشم، خواستم ابهتم برای مردم، برای خلقم معلوم بشه. که چی؟ اون داریم حدیث داره که الان حدیث که تو کتاب های عرفانی میاد که کنتو کنزن مخفیان فحبب تو ان عرف، شناخته بشم که چی بشه؟ تا شناخته نشدم چیزی کم دارم که بعد شناخته بشم با شناخته شدن یه چیزی اضافه بشه بر من. خب این حدیث نشون میده که خواستم خلق کنم، دوست داشتم خلق کنم تا شناخته بشم. اینو باید توضیح بدیم. خب این ظاهرش اینه که خدا داره یه هدفی رو تعقیب میکنه، نمیخواد شناخته بشه. اینو اگه توجه کنید اصلا کل نظام آفرینش با رحمت و با اسم رحمان آفریده شده. تو عرفان هم این مسئله مطرح میشه که خداوند با اسم رحمان جهان را آفرید، یعنی با رحمت آفرید. با رحمت آفرید یعنی چی؟ یعنی میخواست موجودات بهرمند بشند، نمیخواست خودش بهرمند بشه، میخواست موجودات بهرمند بشه. اسم رحمانش این اختصا میکرد که اون ترحم کند، یه نوع رحمت کند که بیافریند، یه نوع رحمت دیگر کند که این آفرینش رو به لذت یا با لذت همراه کند. شناخت خدا لذت داره. اگر چه ماها بعضیامون چون تو فکر این امر نبودیم لذت نمیبریم، یا اگر لذت میبریم لذت تام نمیبریم، ولی شناخت خدا لذت داره. خدا میخواد من بشناسم او رو تا من لذت ببرم. او میخواد من بهره من بشم، نمیخواد خودش بهره من بشه. میخواد خودش رو پیش من جلوه بده تا من از جلوه این جمال لذت ببرم، لذت عقلی نه لذت حسی. پس ملاحظه میکنید که این خلقت هدفی برای من نیست، هدف برای خدا نیست، منفعتی برای منه. منی که مخلوق میشم میخوام منفعت ببرم و خدا از منفعت بردن من استفاده نمیکنه، فقط اون اسم رحمانش ظاهر میشه. حالا ممکنه بگید همین ظهور اسم رحمان هدف اوست. حالا اینم توضیح میدیم وقتی ثابت میکنیم این ذاتش، این مطلب روشن میشه. بس تا اینجا روشن شد که این همه منافع که در جهان هست هیچ کدوم هدف خدا نیستند، که خدا از این از این منافع استفاده ببره. تمام به خاطر این است که اسم رحمان میخواد ظاهر بشه و موجودات همشون باید استفاده کنن، همه باید از زحمت استفاده کنن و بهره من بشن. تا اینجا مطلب روشنه. حالا من میخوام جواب اونو بدم، غایت خود، غایت افعال خدا عین ذاتشه یعنی چی؟ اینو با یه مثال که مثال رایجیه، همتون شنیدید و میدونید، با یه مثال حل میکنن. به خورشید میگیم چرا نور میدی؟ به خورشید میگه چرا نور میدی؟ او میتونه جواب بده که به خاطر اینکه شماها استفاده کنید. میتونه جواب بده به خاطر اینکه خودم بهره من بشم. میتونه جواب بده ذات من اینه، اصلا ذات من نوره، غیر از این نمیشه. خورشید هیچ وقت نمیگه من دارم نور میدم شما استفاده کنید، همچنین نمیگه دارم نور میدم خودم یه چیزی دست بیارم. جوابش همین سومیه، من نور میدم چون ذاتم اینه، اقتضای ذاتم نور دادنه. حالا به خدا بگیم چرا خلق کردی، یا رحمان بگیم چرا خلق کردی، میگه مقتضای ذات من اینه، مقتضای ذات من اینه، نه این من چیزی دنبال کرده باشم، ذاتم این چنینه که رحمت دیگه، رحمان رحمت، ذاتم مفیض نور، دارم نور میدم. اما همین نوری که من میدم باعث استفاده دیگران میشه، نه باعث استفاده خودم. خودم دارم ذاتم رو ظاهر میکنم. ببینید باز میگه هدف من ذاتمه، یعنی چرا من، چرا همیشه داره هدف رو توضیح میده، چرا من این کار رو میکنم چون مقتضای ذاتمه، چرا من ترحم میکنم چون من رحمانم که ترحم میکنه، ذاتم رحمانه. پس میبینید همیشه غایت برمیگرده به ذات، میگه چون من نورم نور میدهم، چون من رحمانم رحمت دارم، چون مثلا من فیاضم فیض دارم. همش ذاته، یعنی پشت چون اون ذات میاد که هدف خود ذاته. لذا گفته میشه که هدف این ذاته، هدف این ذاتی، یعنی من چیزی رو تعقیب نمی کنم، ذاتم داره این کارو میکنه، نه ذاتم هم تعقیب میکنم، ذات کم نداره که من تعقیب کنم، نه چیزی رو تحصیل میکنه، همین ذاتی رو که هیچ احتیاج به تحصیل نداره دارم ظاهرش میکنم. اون ظهورم باز مقتضای خود ذات منه. هر چی اسمشو بزنید، ظهور بذارید، رحمت بذارید، افاضه بذارید، لذت دادن بذارید، همه این ذات منه. یعنی بپرسن چرا این کاری شدی، میگم ذاتم اینطوره. این میشه هدف این ذات، غایت این ذات، که ایشون هم این مطلب رو توضیح میده. در ابتدا این تموم شد، من یه مطلبی که ایشون در وسط ها میخواد بیان کنه من الان بیان کنم. ایشون به این صورت وارد بحث میشه، خداوند غرض زائد بر ذات ندارد، زیرا اگر غرض زائد بر ذات داشته باشد باید اون غرض رو تحصیل کند، تعقیب کند، و این نوع استکمال است برای خدا و خداوند استکمالش ممنوع است، چون کامله، کامل دیگه لازم نیست استکمال داشته باشه. این ایشون ابتدا میگه و به این صورت غرض زائد رو نفی میکنه، غرض زائد رو نفی میکنه، ولی غرضی که این ذات باشه اونو نفی نمیکنه، بعدن اثبات میکنه. وقتی غرض زائد نفی میشه، یه مستشیلی میاد میگه نه، خداوند غرض زائد دارد، ولی خودش از اون غرض بهره نمیبره، خلق بهره میبرن. معناش اینه که خداوند خلق کرده تا نفعی به غیر برساند، پس این نفع رساندن هدف خدا بوده، میشه هدف زائد. یعنی اول که خدا بوده نفع بوده، نفع رساندن نبوده، کمال بوده، ولی این که جلوه یا این کمال در اختیار دیگران قرار بوده نبوده. حالا میگه من که کاملم میخوام این کمال رو هم برسونم، هدف من رسوندن کماله. این میشه هدف زاهد دیگه، زاهده بر ذاته. مرحوم اصفهانی جواب میده، دو تا جواب میده که برسم بعد توضیح بدم بهتره. این قسمت رو بخونم، صفحه 4 صفحه 21. بیانه، یعنی بیان این مدعا، بیان این گفته که سه تا گفته است، یکی فهوال خواهیه، دوم وهوال علم، سوم وهوال اراده، که خدا این غایته، این علم، این اراده است. این سه تا مطلب به ترتیب باید اثبات بشه که اثبات میشه. اول میخواد اولی رو اثبات کنه که خدا نفس الغایته. اما کنه نفس الغایه فلان الفاعل لغرض زائد على ذاته مستکمل بهی قطعا. این صغراست. این که خداوند نفس غایت است، یعنی این که خداوند غایت زائد ندارد. من دارم مدعا رو عوض میکنم، مدعایشون این است که خدا نفس الغایته. عبارت دیگری هم داریم که خدا غایت زائد ندارد. حالا من مدعا رو عبارت چه عوض میکنم، میگم این که خداوند غرض زائد ندارد به این جهت است. فلان فاعل لغرض زائد علی ذاته، کسی که کاری رو انجام دهد برای غرضی که زائد بر ذاتشه، این چنین شخصی مستکملون بهی قطعا، به وسیله این کار کامل میکند خودش رو. این میشه صغرا، چون دلیل داره میره دلیل. خب صغرا میخواد، کبرا میخواد. کبرا اینه که و استکمال در واجب تعالی محال است. نتیجه این است که پس خداوند غرض زائد رو تعقیب نمی کند، غرض زائد ندارد، بلکه غرضش این ذاتش. این استدلال تموم شد. حالا بعدن باید معنا بشه که این ذاته یعنی چی. این که ما غرض زائد رو نفی کردیم مستلزم اینه که غرضی که این ذاتش اثبات بشه، ولی اثبات هم شد، ولی معناش روشن نیست برای ما. غرضش این ذاتش یعنی چی، اینو در وسط های صفحه بعد توضیح میدیم که غرضش این ذاتش یعنی چی. نمیتونیم بگیم خدا غرض نداره، کارش بیهوده است. حتما غرض هست، منتها میخوام غرض رو انزاد کنی و غرض زائد بر ذات رو نفی کنی، که این کارم کردی. حالا شخصی میاد میگه که خدا غرض داره، این درست، غرض زائد بر ذات هم دارد، منتها این غرض به خودش بر نمیگرده، به خلق بر میگرده. لا یقال الغرض و ایصال و نفع العباد فلا استکمال. خدا کامل نمیشه، میخواد بندگانشو کامل کنه، نمیخواد خودش کامل بشه. به این جهت خلقشون میکنه تا اونها رو به کمال برسونه، نه اینکه خودش به کمال برسه. بنابراین غرض استکمال خودش نیست، استکمال خلقه. و این اشکالی نداره که استکمال خلق، چون خلق کامل نیست، میتونه استکمال پیدا کنه. خدا چون کامل محاله که استکمال پیدا کنه. جوابی که ایشون میده اینه که غرض اگر زائد بر ذات بشه در همه جا. دو تا جوابیشون میده. جواب اولش اینه، غرض اگر زائد بر ذات باشه در همه جا، لازمش اینه که فاعل در فاعلیتش محتاج باشد. شما الان ملاحظه کنید، ما مثلا میخواییم به قول به مثال معروف تختی بسازیم که روی اون تخت استراحت کنیم، یا اون تخت رو بفروشیم از پولش بهره مند بشیم. اگر من اون هدف رو تصور کنم، شروع میکنم به ساختن تخت، اما اون هدف تو ذهن من نیاد، حالا یا اختیارن تو ذهنم نیاد یا اصلا توجهش نداشته باشم، خب من تخت رو نمیسازم. پس هدف وقتی تصور میشود، من رو چه فاعل بالقوه فاعل بالفعل میکنه، یعنی فاعلیت به من میده. اون تصور هدف به من فاعلیت میده. اگر تصور هدف نباشه، من همچنان که تارکم تارک میمونم. حالا تارکم که فاعل بالقوه، ولی فاعل بالفعل دیگه نمیشم. وقتی فاعل بالفعل میشم که هدف رو تصور کنم، اون تصور به من شوق میده، پشت شوق من مشغول انجام اون عمل میشه. بنابراین همیشه تصور هدف، اگر هدف زائد باشه، فاعلیت منو، فیاضیت منو تکمیل میکنه. حالا که در مورد خداوندم هدف زائد داشته باشه، همینطوره. یعنی خداوند فاعل نیست، فیاض نیست، با تصور این هدف زائد فیاض میشه، فاعل میشه. خب این خودش یه نوع استکماله. ما اسمش استکمال هم نه، این بدتر از استکماله. یعنی خداوند فاعل نیست، فیاض نیست، با اون هدفی که فرض میکنه فاعل میشه و فیاض میشه. و این خب پیداست که نادرست. این جوابیست که مرحوم اصفهانی به اون میده. حالا ما سوال میکنیم که اگر هدف عین ذات باشد، این هدفی که عین ذاته تأثیر نمیذاره در فعالیت؟ هدف زائد بر ذات گفتیم تأثیر میذاره، ما هم قبول کردیم هدف زائد بر ذات تأثیر میذاره و منو فاعل میکنه. اما آیا اگر هدف عین ذات باشه تأثیر در فعالیت نمیذاره؟ اگر خوب دقت کنیم هدف عین ذات یعنی چی؟ یعنی من ذاتم رو تصور میکنم و میبینم فیاضه. فاعلیت عین ذات منه، فیاضیت عین ذات منه. اون وقت فیض حاصل میشه، فاعلیت حاصل میشه. دیگه من از جایی فاعلیت و فیاضیت رو نمیگیرم. عین ذات منه، منم ذاتم رو تصور میکنم، خب فیاضم فیضم میدم. پس اگر هدف عین ذات باشد، فیاضیت من از خود ذات میاد، نه از ناحیه غیر بیاد. من کاملم که فیاضم، نه غیری آمده منو فیاض کرده و کامل کرده. من چون کامل بودم فیاضم، نه چون هدفی زائد بوده آمده منو فیاض کرده. پس اون غایت دخالتی در فعالیت خدا نداره. بنابراین نفع ما دخالت در فعالیت خدا نداره. چه خدا به خاطر نفع من کارو انجام بده و به خاطر اینکه من نفع ببرم او بشه فیاض، بشه فاعل و منو بسازه، اینطور نبوده. بلکه قبل از اینکه من بخوام نفع ببرم ساخته شدم. چون او فیاض بوده منو ساخته، نه با ساختن من خواسته فیاض بشه. روشنه مطلب؟ نبینیم یعنی خدا نبینه. خدا منفعت رو میبینه، ولی به خاطر اون منفعت کار نکرده. یعنی اینطور نیست که اون منفعت رو تحریک کرده باشه. ببینید تعبیر رو، اینطور نیست که اون منفعت خدا رو تحریک به فعل کرده باشه، فیاضیتش رو تحریک کرده. یعنی خود ذاتش رو تحریک کرده به فاعلیت، نه اینکه منفعت من رو تحریک کرده باشه. اون نه به خاطر اینکه به من منفعت برسونه فاعل شده، اون قبل از اینکه منی باشم منفعت من باشد اون فاعل بوده. غرض یعنی هدف، غرض یعنی غایت. ببینید شما غرض چی معنا میکنید؟ شما غرض رو دارید معنا میکنید آنچه مورد توجه هست، این غرض نیست. خداوند توجه داره به منفعت من، توجه داره به منفعت من، میدونه من ازش منفعت میبرم. ولی این ما اسمش غرض نمیذاریم، این اسمش توجه میذاریم. غرض اینه که کارو من انجام میدم برای رسیدن به این مسئله، به این غرض. خداوند این چنین انجام نمیده. ما اسمش فایده میذاریم، ما اسمش فایده میذاریم، هدف نمیذاریم. اسمش فایده ایست که به انسان میرسه. فایده ای که به انسان میرسه از مخلوقاته. همونطور که من مخلوقم، فایده هم که میبرم مخلوقی. نه، فیاضیت اضافی که من نمیگم. خداوند فیاض از ذاتن. شما میگین این فیض به من نرسید، حالا رسید. شما دارید فیاضیت اضافی رو ملاحظه میکنید. بله، فیاضیت اضافی نسبت به من الانه. قبلا فیاضیت اضافی نسبت به من نبود، ولی اصل فیاضیت بود، چه من باشم چه نباشم. ما اصل فیاضیت رو که این ذات خداست داریم بحث میکنیم، نه فیاضیت اضافی. فیاضیت اضافی بله این امر زایدی است و خداوند اول نداره، بعدن واجد میشه، ولی کمالی برای خدا نیست. فیاضیت اضافی کمالی برای خدا نیست. چون خدا کامل است این فیاضیت اضافی به دنبالش میاد، نه این فیاضیت اضافی آمده خدا رو کامل کرده. بنابراین هیچ عیبی نداره بگید فیاضیت اضافی امر ممکنه، خدا نداره بعدا واجد میشه، ولی این دارا شدنش به نفعش نیست، یعنی تأثیری در اون نداره، او رو کامل نمی کنه. نه، خدا میگه چون من ذاتن فیاضم دارم فیض میدم. خب بعد فیض که دادم این آدم پیداش میشه و بعد از این که پیدا شد فیضهای بعدی منو جمع میکنه. اینا رو خدا میدونه، مورد توجهش هست، ولی اینطور نیست که به خاطر اینا این کاری کرده باشه. ذات خدا فیاض بوده، فیض داده، برای این فیض به من تعلق گرفته، این فیض متعلق به من حادثه، چون من خودم حادثم، ولی اصل فیض که حادث فیاض بودن حادث نیست. برفرض بگید فیضم حادثه، فیاض بودن حادث نیست. خداوند وقتی میگه من خلق کردم دوست داشتم شناخته بشم، این معنیش اینه که شناخته بشم تا کامل بشم، یا رحمتم اقتضا میکرد که شناخته بشم تا اون شخص از رحمت من استفاده کنه، چون شناختن من باعث استفاده اوست، و چون اصل خلقتش با رحمت است، استفاده هاشم مقتضای رحمت منه. یعنی این چنین است که این رحمت اینها رو در پی دارد، ولی در از من این نبوده، من چون رحیم بودم این چنین کردم. اینطور نیست خدا با این کارا رحیم شده باشه، بلکه رحیم هست، رحمان هست، این کارا رو کرده. غرض من این بوده، محرک من، الان نگیم من، محرک من رحمتم بوده، نه محرکم این بوده که فلانی از رحمت من بهره ببره. محرک من رحمت بوده، وقتی من رحمت رو اجرا کردم اینام لذت بردن، اینام استفاده بردند. ببینید حالا من ایشون یه خط گفته، من خب میخوام توضیح بدم، طولانی حرف میزنم، ممکنه تو این حرفایی که من میزنم بعضی جاشون ایشون نگفته باشه، ولی تو عبارتش موجود باشه، تو عبارت، از عبارت این مطلبی که من عرض میکنم در میاد، ولی این عبارت های من ایشون نگفته. خب ایشون مجمل گفته، من دارم مفصل میگم، این مفصل رو نگفته، ولی تو عبارتش هست. شما از لابلای عبارت همین حرفا من در میارید، و من خودم از همین عبارت در بردم دارم میگم. نه، من غایت همون محرک میگیرم، غایت محرک فاعل است به سمت فاعلیت. من تعبیر عوض کردم برای اینکه روشن‌تر بشه، گفتم محرک خدا خود ذاتش بوده، خود ذاتش بوده، نه استفاده من و خود من. من در تاریخ خدا یا منفعت من در تاریخ خودش نقشی نداشته، چون رحمان بوده این کار کرده، نه چون میخواست من استفاده کنه. همون مثال نور، چون این منور بوده نور داده، نمیخواست من استفاده کنه. اصلا این چراغ یا این خورشید، اینا هیچ کدام شعور ندارن که به این جهت نور بدن، اونا به خاطر اینکه مختزای ذاتشون دارن نور میدن. روایتم همینه، میگه که من خلق کردم تا شناخته شدم. شناخته شدن استفاده است، شناخته شدن رحمتی است برای خلق. خب آیا خداوند که این رحمت رو کرده به ما، به چه جهت رحمت کرده؟ چون رحمان بوده. ببینید، چون رحمان بوده، میگه من به خاطر این که رحمان بودن این رحمت رو به بشر دادم که منو بشناسه. اون چه بعد از چون میاد غایته. چرا من خلق کردم؟ چرا رحمت کردم؟ چون رحمان بوده. نمیگه خواستم دیگری استفاده کنه، من چون رحمان بودم میکار شدم، چون رحمان بودم شناسوندم خودم رو، چون شناسوندن یکی از مصادیق رحمته، من چون رحمان بودم شناسوندم خودم، یعنی چون رحمان بودم رحمت کردم، همین دیگه، چون رحمان بودم رحمت کردم. اون حدیث هم همینطوری معنی میشه، نه به خاطر این که شناخته بشم تا استفاده ببرم، به خاطر اینکه شناخته بشم تا رحمت کنم. خب چرا رحمت کنی؟ چون رحمان بودم. ببینید همش ذاته.
بحثی که در سور مسائل و مقاصد رو در نظر بگیریم و کنترل وقت رو به مسائل و مقاصد. بعضی از علمایی که الان هم هستن قائل به این هستن که اینطور نیستش، احکام تابع مسائل و مقاصد نیست و استدلال کردن به همین مطلب که خدا تبارک و تعالی در فعلش غرضی نداره.
ظاهرن استدلال تمام نیست. ببینید احکام تابع مصالح و مفاسدند، یعنی بالاخره در جهان ماده مصالح و مفاسد وجود داره، در جهان عقل همش مصلحته، همش خیره، در جهان ماده شر و خیر وجود داره. خداوند این حکمو که وجوب است داده تا من به اون خیر برسم، من به اون خیر برسم نه خودش. این حکم رو که حرمت است داده تا من از فلان شر و مفسده نجات پیدا کنه. پس احکام تابع مصالح و مفاسدن. اما خداوند این حکم رو داده برای چی داده؟ برای این داده که من از رحمت او استفاده ببرم، از رحمت او استفاده ببرم، خیرات رو من نشون داده از طریق وجوب، شروع رو به من نشون داده از طریق حرمت. چرا این کاری کرده؟ چون خواسته من مشمول رحمتش بشم. چرا خواسته من مشمول رحمتش بشم؟ چون رحمان بوده. ببینید آخر سر منتهی میشه به رحمان بودن خودش. همه اینا نمیتونیم بگیم خداوند چون غرضی زائد نداشته پس احکام تابع اغراض نبودن، تابع مسائل مفاسد نبودن، بلکه اینطوره که خداوند به خاطر رحمتش، به خاطر اینکه رحمان بوده رحمت کرده، رحمت کرده من آفریده. تو کجا آفریده؟ تو جهانی که شر و خیر توش هست. حالا باز دنباله رحمتش این است که خیر رو من نشون بده، شر رو نشون بده. خیر رو از طریق وجوب که حکم است، شر رو از طریق حرمت که حکم دیگر است رو نشون میده. یعنی میگه جهان این چنین است، تو مواظب این طرف و مواظب اون طرف هر دو باش. اینه چرا این کار رو کرده؟ به خاطر اینکه خواسته به من رحمت کنه. چرا خواسته به من رحمت کنه؟ چون رحمان بوده، نه که از من میخواد استفاده کنه. یعنی هم ملاحظه کنید همش عرض شدم به ذات برمیگرد و بسیار امر دقیقی هم هست، جز اینم به نظر نمیرسه. اون اغراض و اغراض هم که مصالح و مفاسدند، اونام تو خارج موجودن. جهان ماده با این صورت آفریده شده که مصالح و مفاسد توش هست. خدا حکم میذاره تا من راهنمایی کنه این مصالح و مفاسد. من این ببینید ما مؤخرها رو اضافی کردم، ولی اونی که این ذات اضافی نکردم، اون حقیقیه. خدا واقعا فیاضه، بعد این فیضش به این صورت داره جلوه میکنه، فیضش تعلق گرفته به این مسائل. این فیض متعلق به این امور، به این احکام، اینا حادثه، اینا اضافیه، اینا زائد بر ذات خداست، اینا خارج ذات خداست، هیچ کمالی برای خدا نیست. بلکه خداوند چون در مرتبه قبل کامل است، این فیضهای اضافی رو داره صادر میکنه. اگر کمال باشه، صفت اضافی برای خدا کمال اصلا نیست. لقر از این زایدن علا ذاته که کمال برای خودش بشه، اونو داره ایشون میگه. لذا پشتش میگه مستکملون به مستکملون، یعنی مستکملون اون کمال. اگر چیزی برای خدا کمال نیست، معنا داره بگیم خدا مستکمل به اون کماله؟ ببینید میگه که حکم موضوع رو تعیین میکنه، حکم موضوع رو تعیین میکنه. وقتی میگه مستکملون، معلوم میشه موضوع کماله. اگر کمالی باشد خدا اون کمال رو تحصیل کند، مستکمل اون کمال. اگه چیزی کمال نباشه، اصلا از برای خدا کمال نیست. فلان الفائل لکمال زائدن، یعنی کمال خودش که زائد بر ذاتشه. اگه کمالی برای خودش باشد، زائد بر ذات باشه، این اگر در اون کمال تأثیر میکنه، مستکمل به اون کمال. این روشنه. اما خدا کمالی خارج از ذات اصلا نداره. این کمال اونیست. این چیزایی که خارج از ذاته کمال اونیست. این ظاهر شده از کمال اوست، نه کمال او باشد، ظاهر شده از کمال اوست. یعنی قبل از اینکه این کمال ها ظاهر بشن اون اصل کمال رو داشته، بعد اینا ظهور اون کمالند، نه خود کمال، اون کمالی که ذات رو تشکیل داده، اینا ظهور کمالند. ظهور کمال که دیگه به ذات کمال نمیره، بلکه چون ذات کامل بوده این ظهور رو داشته. این مطالب اینجا باید حل بشه ها، و اگه حل بشه خیلی از اشکالات بیجایی که بر فلاسفه میکنن باطل میشه. من تصرف نکردم، عرض کردم قانون داریم که خبر منظور از مبتدا روشن میکنه. خود حکم میگن گاهی موضوع رو روشن میکنه، البته این کلیت نداره ها. نه، زیدان قامه یعنی بدن زیدان قامه، زیدان عالمون یعنی نفس زیدان عالمون. موضوع کدومه؟ وقتی شما میگین زیدان عالمون، زیدان قائمون، در هر دو موضوع رو زد قرار دادید. این محمولتون روشن میکنه که موضوعتون چیه. اگر قائمون رو آوردید معلوم میشه موضوعتون بدن و زیدنه، اگر عالمون رو آوردید موضوعتون نفس زیدنه، نفس زیدن عالمون، بدن زیدن قائمون. پس محمول موضوع رو تعیین میکنه. اگر چیزی کمال نباشه مستکمل یعنی چی؟ چیزی کمال نباشه من چطوری میتونم مستکمل بشم به این؟ باید خب کمال باشه تا من مستکمل بشم. لقرزن این لکمال زائده، امور اضافی کمال نیست برای خدا. اگر کمال نیست معنی نداره بگیم خدا مستکمل شده. بگیم زائدن در ذاته یعنی چی؟ خب بله، ایشون میگه قرز این ذاته. اگر خارج از ذات بخواد قرض درست کنی درست نیست، برای اینکه خدا من مستشفی میشه. ایشون هم داره همینو میگه، میگه هر چی کمال است در اون ذاته. اینایی که شما دارید قرض قرار میدید و خارج از ذات هم هستند اینا قرض نیستند. ما داریم، خدا نداره، ما داریم، خدا نداره. یعنی برای ما گفته، این برای ما کماله، این فایده ها رو من میبرم، خدا نمیبره. خداوند محرکش این فایده ها نیست، محرکش خود ذاتش. عرض شدم این تعبیر خیلی تعبیر خوبیه. محرک من رحمانیت منه، اونی که باعث شدم و این خلق رو بکنم، این رحمت رو پخش کنم، این که بود رحمان بودم، چون رحمان بودم از من رحمت صادر شد. این خیلی درسته، خیلی خوب هم هست. ما از ها معفره این ذات نمیتونیم، منشهش این ذات میتونیم. از معفره این ذات نمیشه، اسم افعال ما این ذات نمیدونیم، منشأش این ذات میدونیم. یعنی خداوندی که میتواند خلق کند اون منشأ خالق، اون ما بگیم خالق، نه این خالقی که زید و خلق کرده. این امر اضافیه، این اضافه بر ذات خداست و این مؤخره. اون حالتی که برای ذات هست، اون صفتی که برای ذات هست، اون خودش این اضافه ها رو درست میکنه، این اضافه رو داره درست میکنه. اون اضافه ها هدف نیستند، اونی که این ذاته و منشأ این اضافات اون هدف. که شدم چون رحمان است این رحمت های جزئی رو دارد، نه چون این رحمت های جزئی رو دارد کسب کمال کرده و شده رحمان. این تعبیر خیلی تعبیر واضحیه، چون خدا رحمان است این کار رو کرده، نه چون رحمت کرده رحمان شده، بلکه چون رحمان بوده رحمت کرده، نه چون رحمت کرده رحمان شده. این رو مطلبیست که تقریبا بهش توجه کنید مشکلات حل میشه. این شده حالا برای توجه کنید لعنا نقول، این جواب اول بود که عرض کردم. مقول قول دو خط بعد میاد، دو خط و نیم بعد، ان ایصال ان فعل العباد، این مقول قوله. این ما ان لازم جواب اول ایشونه که مقول قول نیست. ما ان لازم زیادت الغرض على ذات الفاعل این است که لولا این غرض لما کان این فاعل تام الفاعلیت. چون غرض محرکه، تا غرض نیاد این فاعل تام الفاعلیت نیست، بلکه ناقص الفاعلیت، یعنی فاعل بالقوه است. تام الفاعلیت اون وقتی است که فاعل تام میشه، فاعل بالفعل میشه. اون وقتی که فاعل بالقوه است ناقص الفاعلیت تام الفاعلیت نیست. تا این غرض رو تصور نکنه، تا این غرض درش تأثیر نذاره، تام الفاعلیت نمیشه، یعنی فاعل بالقوه میمونه. این غرض باید بیاد تا او رو از فاعل بالقوه بودن خارج کنه، فاعل بالفعل کنه. فیحتاج و چنین فاعلی در فیاضیت مطلقش، فیاضیت مطلق یعنی فیاضی به هیچی توقف نداره، الی امر هم بر چیزی توقف نداره، هم فراگیر، یعنی همه فیض‌ها تحت همین فیاضیت مطلق میاد. البته ظاهرا در اینجا منظور همینه، فیاضیت مطلق یعنی متوقف بر چیزی نیست که بخواد چیزی بیاد اون فیاضیت از قوه فعلیت خارج کنه. فیحتاجو، اگر خداوند، اگر فاعلی غرض زائد بر ذات داشته باشه، احتیاج داره در فیاضیت مطلقش به امر زائد بر ذات، که اون امر زائد بر ذات رو تصور کنه و اون تصور محرک بشه و او رو از فاعل بالقوه بودن به سمت فاعل بالفعل بودن ببره. اگر اینطور باشه و هو، یعنی این لازم، این زیاده غرض لازمش اینه که فاعل بالقوه باشد، فاعل تام نباشد و هو، یا این زیاده غرض یا این لازمه. زیاده غرض ملازم است با قوه، ملازم است با این که خداوند دارای قوه باشد و قوه ملازم با ترکیبه. شیء همراه قوه است که مرکب از ماده باشه، مرکب از ماده و صورت باشه. اگر ماده نداشته باشه قوه توش نیست، قوه یعنی استعداد و امکان. پس اگر شیء دارای قوه است حتما باید ترکیب هم داشته باشه. حالا نمیگم ترکیب از فعلیت و قوه، ابی هم نداره بگید فعلیت از قوه و قوه، بلکه اینجور میگم هر جا قوه هست ماده هست. پس اگر موجودی بالقوه باشد حتما باید ماده داشته باشه، اگر ماده داشت صورت هم داره میشه مرکشه. تعالی شأن ان ایصال مقول قوله لانا نقول ان ایصال نفع للعباد ظاهرن باید بذاریمش برای بعد، نمیرسیم ادامش بدیم. بله این بله، چون مقول قول اگه با این نباشه با کسره میاد، این نه ایسال نف درست، که این جواب دومیشونه، ظاهرن باید گذاشته بشه برای جلسه بعد.